بسم الله الرحمن الرحیم 79 سمینار علمی با موضوع آیین جمعخوانی حدیث شریف کسا با ارائه دکتر محمدعلی لسانی فشارکی چهارشنبه 11 خرداد ماه 1401 کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین علی الله فی کل الامور توکلی و بالخمسه اصحاب الکساء توسلی محمد المبعوث و ابنیه بعده و فاطمه الزهراء و المرتضى علی. اللهم صل علی محمد المصطفى و آله الطیبین الطاهرین و اصحابه المنتجبین و الذین تبعوهم به احسان من المسلمین و المؤمنین. السلام علیکم الحاضرین من الشاهدین و الغائبین و رحمت الله و برکاته. به لطف خدا آغاز کنیم با جمعخوانی آیه نور. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع سمینارمون آیین جمعخوانی حدیث کساست. حدیث کسا در واقع اسم کاملش از حدیث اصحاب الکسا، در عربی کسا و در فارسی که آمده شده کسا، هم همزه هست شده بر وزن ابا و هم فتحه به جای کسره آمده در سیستم آوایی زبان فارسی. حدیث اصحاب الکسا، قصه اصحاب کسا یا به تعبیر دیگر آل ابا، که در ترکیب یا تعبیر بسیار مشهور خامس آل ابا رواج بیشتری به عنوان یک عنصر فرهنگی در فرهنگ اسلامی و به خصوص فرهنگ شیعی پیدا کرده است. خامس آل ابا، این قصه قصه بسیار مهمی است که از آغازی که مطرح شده که هم می‌دانیم، چون روایت مشهوری که قرن‌هاست در بخش‌های عمده‌ای از جهان اسلام مکرر در جلسات معدود و محدود یا مفصل قرائت می‌شده با همین عنوان حدیث کسا، راویش جابر ابن عبدالله انصاری است از حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها. بنابراین بیش از 14 قرن 1400 سال سابقه داره و در این سابقه و پیشینه بسیار طولانی همواره با یک متن و با یک نظم و نسق و یک شیوه مشخص تکرار می شده. از نگاه علوم قرآنی این قصه از مواردی است که به قول واحدی صاحب اسباب النزول یکی از قصه های مربوط به یکی از آیات قرآنه. چون به جای سبب نزول شأن نزول میگه قصه نزول، تعبیر مال واحدی، قصه نزول. آیه است در قرآن، آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که خود این آیه بخشی است از آیه اصطلاحی و رسمی 33 در سوره 33 سوره احزاب. این آیه قصه ای دارد که قصهش حدیث کساست. به اشکال مختلف این قصه روایت شده. و فراوان هم رعایت شده، از طرق بسیار پرشمار و گسترده و از مواردی است که به هیچ وجه از اختصاصات شیعه و اختصاص به طرق شیعه محدثین شیعه بخواد داشته باشه چنین نیست. عبارت امین الاسلام تبرسی در مجموع البیان رضوان الله علیه این است که و روایات فی هازا کثیرتون من طریق العامت و الخاصه، چه بسا در اصل بوده من طرق العامت و الخاصه. لو قصدنا الى ایرادها لطال الکتاب، چون میگه خیلی طولانی خواهد بود اگر ما بخوایم فهرست طرق مختلفی که این قصه روایت شده است همه رو بیاریم، و اشاره میکنن که به اندازه کفایت ما در مجمع البیان در تفسیر آیه تطهیر آوردیم. طرح خیلی زیبا و دقیقی داره این تفسیر حدیثی ربایی و به نحوی تاریخی و سیره‌ای مجمع البیان. شیخ تبرسی رضوان الله علیه از مواردی است که کاری بسیار الگویی و زیبا و دقیق در مجمع البیان انجام داده. در زیر آیه تطهیر یکی از روایت ها رو در ارتباط با این قصه نقل میکنه که راویش ام سلمه است، صاحب حدیث ام سلمه است، همسر گرامی پیامبر اکرم و طبعا یکی از خواص اصحاب پیامبر اکرم، که میگوید به دو شکل آوردن که شکل دوم تشریح داره در اینکه این قصه به این صورتی که بیان میشه در خانه حجره ام سلمه صورت گرفته، شکل گرفته. ام سلمه میفرمایند که جاءت فاطمه الى النبی تحمل حریره لها، و اندک تفاوتی در روایت دوم که در مجموع البیان نقل شده آمد، یه ظرفی که درش حریره پخته بودن آماده کرده بودن آورده بودن برای پیامبر اکرم در حجره بانو ام سلمه. پیامبر اکرم وقتی که دیدن فرزند گرامیشون حضرت زهرا سلام الله علیها براشون این هدیه رو آوردن و هدیه خوراکیست، فرمودن که شوهرت رو هم خبر کن، دو فرزندت هم خبر کن، حسن و حسین رو، که با هم این خوراکی رو بخوریم. وقتی که جمعشون جمع شد و اون حریره رو تناول کردن، پیامبر اکرم یک متن روایت این از کساء خیبری، یک عبایی که معروف بود به عبای خیبری در اختیار داشتند. اشاره دوم اینه که این عبا در اتاق در حجره بانو ام سلمه متعلق به ایشون بود، متعلق به ام سلمه بود. این عبا رو خواستن و بر سر خودشون و خانوادهشون، در واقع اهل بیت که از اینجا شکل میگیره در این قصه، اهل بیت عبا رو به شکل بیت در آوردن، مثل سقف اتاق، مثل خانه، روی سر خودشون و چهار نفر دیگر افکندن، با دستشون رو بالا گرفتن، حالت بیت پیدا کرد و دستشون رو از دست راستشون رو از کنار اون دو سمت عبا که بالای سر خودشون و عزیزانشون گرفته بودن به سمت آسمان بلند کردند و گفتند خدایا اینا اهل بیت من هستند، اولای اهل بیت. ام سلمه میگوید که من نزدیک شدم و سوال کردم و انا معهم، در روایت بعدی و انا معکم، خب اینا که گفتید اهل بیت منن، اهل بیت یعنی خانواده، منم هستم با اونها یا منم با شما هستم. پیامبر اکرم به ایشون اشاره فرمودند که انت الی خیر، شما که جای خود دارید البته، ولی نه، جواب نبود، ولی به صراحت نگفتند که این یک موقعیت خاص است، یک عنوان خاصه و شامل شما نمی شود. به این تعبیر خیلی زیبا فرمودند که انت الی خیرن، شما که جایگاه خوب و درست و خیر مشخصی دارید، ولی به این معنا که نه. در هر دو روایت صحبت از این است که این در این قصه آیه تطهیر نازل شد، بنابراین معناش اینه که این دوتا روایت از جمله روایات اسباب نزول است و سبب نزول آیه تطهیر رو داره بیان می‌کنه. روایتی هم از عایشه ام المؤمنین هست که مجمع ابن جاریه راویش هست، یک پسر نوجوانه، میگه من همراه مادرم که بانو جاریه باشه در میان محدثین مشهوره، رفتیم پیش عایشه ام المؤمنین، رفتیم نزد ایشون و مادر من با ایشون گفتگوهایی داشت. از جمله سوال کرد از ایشان که نظر شما راجع به علی ابن ابی طالب چیست؟ بانو عایشه ام المؤمنین جواب دادند که تسالینی ان احب الناس کان الی رسول الله، تو در مورد کسی از من داری سوال میکنی که محبوب ترین فرد نزد رسول خدا بود و همسر محبوب ترین فرد در نزد رسول خدا بود. بعد در ادامه این توضیح رو اضافه کردند که یکی از مشهودات من، خاطرات من در ارتباط با علی که مورد سوال توست این است که لقد رأیت علیاً و فاطمه و حسناً و حسیناً، اینا رو من یک جا جمع دیدم و جمع رسول الله به ثوب علیهم و شاهد بودم که یک اونجا صحبت عبا بود در روایت بانو مثلا یه صحبت یک بارچه بزرگه به ثوبن که اون رو برداشتن و کشیدن روی سر خودشون و این چهار نفر دیگه. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی و هامتی، باز اشاره به آیه تطهیر داره. بانو عایشه هم میگویند که نزدیک شدم به این جمع رسول خدا و اهل بیتشون، خانوادهشون که تعبیر فرمودن خانواده من، گفتم یا رسول الله منم جزو خانواده شما هستم. تفاوت‌های ظریفی بین این روایات هست قابل دقت. گفتم منم هستم، انا من اهلک یا رسول الله، انا من اهلک. پیامبر اکرم اشاره فرمودند که بله، متن روایت که خود ایشون نقل میکنه اینه که فرمودند تنحی فانک الی خیر، شما جای خود دارید، همون تعبیری که به خطاب به بانو مسلمه فرموده بودند و به اشاره بیان کردند که داستان به خصوص تریست، داستان دیگریست. باز از نگاه تخصصی علوم قرآنی و در حوزه تفسیر، آیه تطهیر مطابق این روایات که یکیش هم همون حدیثی که سایه مشهور است که با هم انشالله به لطف خدا خواهیم خون و راویش فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدیقه طاهره صلوات الله علیها هستن و جابر میگوید که من از ایشان شنیدم، از ایشان نقل میکنه، وقتی که آیه از قرآن یک چنین سبب نزول محرز و قطعی پیدا میکنه، چون در قطعیت و مسلم بودنش هیچ تردیدی نیست، وقتی قطعیت پیدا میکنه یک وضع خاصی پیدا میکند تفسیر اون آیه، و اون وضع خاص عبارت از این است که مفسر باید، چون مفروض این است که مفسر به علوم حدیث و علوم قرآنی اشراف داره و توجه داره، باید که اول این قصه رو مطرح کنه و آیه رو با این خصوصیت، به قول علما با این خصوص سبب، با این سبب به خصوص آیه رو بیان کنه، بعد باز به قول علما الغای خصوصیت کنه. در مرحله دوم الغا به معنای لغو کردن. وقتی این خصوصیت رو به درستی و به خوبی بیان کرد و مطلب جا افتاد و روشن شد و خاطر جمعی حاصل شد که اینجا جفایی صورت نگرفته، خطایی صورت نگرفته، اون وقت منتقل بشود به مرحله دوم. در مرحله دوم با الغای خصوصیت، یعنی لغو کردن این خصوصیت و این قصه به خصوص، آیه رو به طور عام تفسیر کنه و ببره در سیاق قرآنیش، هم از سیاق آیات، سیاق سوره، سیاق سوره ها، سیاق های افقی، سیاق های عمودی در قرآن رو بیان کنه، که اونجا در اون سیاق میشود خانواده، یعنی آیه میشود آیه خانواده دیگه، نه خصوصیت پیامبر اکرم هست، نه خصوصیت اهل بیت پیامبر اکرم هست، بلکه بحث خانواده است، همه خانواده، و بحث مسئولیت در خانواده هاست، همه خانواده، و هم بحث مسئول بودن و سرپرست بودن و نگهبان بودن مرد در خانواده است، تمام خانواده، و هم نگهبان و مسئول بودن در خانواده به خصوص مسئولیت و نگهبانی از روی زن در خانواده و زنان در خانواده، اما زن در نقش مادر، زن در نقش مادر بزرگ، زن در نقش های دیگر، و همچنین مرد در نقش پدر، در نقش عمو، در نقش دایی و نقش های دیگر، و این سیر کار تفسیری صحیح در این گونه آیات. برگردیم به قصه اصحاب کسا و حدیث کسا. گفتیم از زمانی که مطرح شده و از همون زمان هم، یعنی 214 قرن پیش، به همین صورتی که انشالله امروز هم ما با هم خواهیم خوان و همه جا میخوانند، خوانده شده و نقل شده، نقل در نقل، با هیچ تغییری در این نقل در کار نبوده است. همون روایتی که صاحبش جابر ابن عبدالله انصاریش که از اصحاب پیغمبر اکرمه و از مؤمرین صحابه است، یعنی از اون افراد صحابه ای است که طول عمر بیش از خیلی های دیگه داره و میرسد به زمان امام پنجم، امام محمد باقر صلوات الله علیه، زمان ایشون رو هم درک میکنه و پیام پیامبر اکرم رو به ایشان میرساند. شکل روایی یا روایتی یا روایتگری قصه اصحاب کسا یا حدیث کسا در این شکل مشهورش بسیار قابل تأمل از جهات مختلف هست. امروز اگر ما یه چنین داستانی رو داشتیم و این داستان رو قرار بود به عنوان یک رویدادی که اتفاق افتاده و علما نتیجه گرفتن از روایات مختلف که مکرر اتفاق افتاده، طبعا وقتی بانو عایشه میفرماید که من شاهد بودم، قطعا توی حجره مخصوص یکی دیگر از همسران پیامبر اکرم نبوده است. و وقتی راوی ام سلمه است، پس یک روایت دیگر است. و وقتی که بعضی روایات میگن که حاکی از این هستند که فاطمه زهرا بر ایشان وارد میشوند، پس یک رویداد به شکل دیگری است. و وقتی بعضی روایات عنوان میکنن که حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها در خانه خودشون هستند و پیامبر بر ایشان وارد میشن، اینا حداقل چند مورد متفاوت رو تعریف میکنن و نزدیک به یقین ایجاد میکنند که این قصه رو پیامبر اکرم اصرار داشتند که مکرر مطرح بکنند و نشان بدهند. و خیلی خوبه که از کلمه ترویج استفاده کنند و ترویج بکنند. مثل دیگر حکمت‌های دعوت پیامبر اکرم، مسلم است، با توجه به مسلم بودن این قضیه از سیره و سنت پیامبر اکرم، مسلم است که این کار حکمت بزرگی داشته و پیامبر اکرم به حساب اون حکمت بسیار بزرگ و ژرف و عمیق این قصه رو تکرار می‌کردند و معلوم است که مطلوبشان بوده است که بسیار نقل بشود، ترویج بشود، همه جا صحبت از این باشد. تو هر خونه ای، تو هر کارگاهی، تو هر جمعی، چه اشکالی داره در یک کوپه قطار، چه اشکالی داره در یک مینیبوسی که چند نفر دارن به سفر میرن، در یک ماشین سواری که خانواده یا افرادی به شکلی به هر حال با هم همراه هستن و به سوی مقصدی حرکت میکنن، چه عیبی دارد؟ و عبارت رو تاکید و تکرار بکنیم، مطلوب پیامبر اکرم است که این چند نفر مسلمان یاد قصه اصحاب کسا بیفتن و این قصه رو مطرح کنن. البته معلومه، پر واضحه که لازم نیست حتما به عربی باشه، حتما لازم نیست که عبارات حدیث کسای روایت شده از جابر ابن عبدالله انصاری و ایشان از حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها باشه، همین که قصه بیان بشه. آخر این روایت مشهور از حدیث کسا، فلسفه این آیین، این آیین اسلامی، این آیین مورد توجه و مطلوب پیامبر اکرم مطرح شده. فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسا، از اینجا مطلب پایانی این حدیث شروع میشه. فرمایند وقتی ما همه کنار پیامبر اکرم جمع شدیم و پیامبر اکرم اون عبا رو بالای سر ما و خودشون گرفتن و جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر را آورد، مولا علی علیه السلام از پیامبر اکرم سوال کردند که به تعبیر امروزی ما چه فلسفه‌ای داره این قضیه دور هم جمع شدن ما. پیامبر اکرم دو تا جواب اولا و ثانیا فرمودن. اولا فرمودن که قصه این کنار هم نشستن ما، جمع شدن جمع ما 5 نفر، این است که هرگاه در هر جمعی در هر محفلی من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا این قصه نقل بشود، میبینید که صحبت فقط نقل شدنه، به هر شکلی نقل بشود، ملائکه بر اون جمع نازل میشوند و رحمت خدا بر اون جمع نازل میشود. رحمت خدا، رحمت طبعا به معنای رحمت خاص خدا، شامل حال اون جمع میشود و ملائکه برای اونها مشغول استغفار میشوند تا وقتی که اون جمع دیگه از کنار هم جدا بشوند و متفرق بشوند. که من تعبیر این میگم که اگر سوار ماشینن از ماشین پیاده شوند، اگر در جایی مهمانن مهمانها برون، و اگر در حالت عادی خانواده است یا جمعی شبیه اون دو نفر سه نفر هر چند نفر دیگه اون جلسه شون رو خاتمه بدن تا آخر لحظاتی که این جلسه هنوز جلسه نقل قصه اصحاب کساست، این وضعیت خاص و ارتباط آسمان و زمین برقرار. در جواب دوم فرمودن که ما ذکر خبر و ناها زافی محفلن من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا و فیهم مهموم الا و فرج الله همه. در چنین جمع هایی که با هم از این قصه یاد کنند و این قصه رو برای همدیگه تکرار کنند، هر مهمومی که باشد، یعنی هر کس یک هم می داشته باشه، هم با غم فرق میکنه، یعنی یک مسئله ای فکر او رو تحت فشار گذاشته باشه، به تعبیر دیگه مسئله ای داشته باشه که براش مهم است، هر چی باشه از هر قبیل، خدا فرج الله همه، به برکت این طرح و نقل این قصه همه او رو برطرف میکنن. ولا مغموم الا و کشف الله غمه. همچنین در اون جمع هر کدومشون غمی داشته باشند، خدا اون غم رو از دل اون فرد مغموم بر میداره. ولا طالب و حاجتن الا و قضا الله و حاجته. هر کس هم یک حاجتی، نیاز خاصی براش مطرح باشه، خدا به برکت این مجلسی که درش قرار گرفته و این جلسه‌ای که درش این قصه برای هزارها هزارمین بارها نقل شده، حاجت او رو روا خواهد کرد. و تا بوده علمای اسلام به خصوص علمای شیعه بسیار به این قضیه توجه داشتن، خودشون عمل میکردن، توصیه میکردن و در یک کلمه ترویج میکردن. وظیفه خودشان میدانستن که ترویج کنن چیزی رو که ما تعبیر کردیم به آیین جمعخانی حدیث کسا، به عنوان یک آیین. به خصوص در میان علمان، علمایی که بیشتر سبقه عرفانی داشتند، عرفای از فقها، عرفای از علمای بزرگ، بسیار توجه بیشتر داشتند. مثلا در زمان معاصر ما آیت الله بهجت فومنی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله بهاءالدینی، آیت الله مرعشی نجفی به طور ویژه توجه داشتند به ترویج عملی و نظری و اقدامی و فرهنگی و اجتماعی حدیث کسا. از مقام معظم رهبری ما یک سند عملی داریم، سند قولی و فعلی داریم که از ایشان نقل شده است، تاریخ زده شده در سال 1391. ایشون به عیادت آیت الله مجتهدی تهرانی تشریف میبرن و بر بالین ایشان 7 بار سوره حمد رو که مرسوم است، سنت است و دستور است میخوانن و من الان تردید کردم که 7 بار یا 70 بار. 0 داشته آقای سعیدی، 70. خب اصل دستور 70 بار، یعنی کسی بخواد سنگ تمام بگذاره 70 بار رو میخونه. نشونه این است که در عیادت مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی که اون وقت عقیده حیات بودن، سنگ تمام گذاشتن بر بالین ایشان که بیمار بودن و بعد از اون حدیث کسا رو قرائت کردن. قرائت حدیث کسا رو ما سند عملی هم از مقام معظم رهبری داریم. سیر این داشتم میگفتم، حیف است که این چند جمله رو نگیم، سیر این قصه در روایت مشهور که از جابر بن عبدالله انصاریه این است که فاطمه زهرا سلام الله علیها در منزل خودشون هستن، تنها هستن، پیامبر اکرم بر ایشان وارد میشوند و اشاره میکنند که اون عبایی که اینجا داشتیم اون رو بیارید. ایتینی بلکسا الیمانی و میفرمایند که اتیتو بلکسا بلکسا الیمانی و قطعیتو، من آوردم در اختیار ایشون قرار دادم. و اشاره داره نحوه روایت گوشه از اون کسای یمانی، اون عبای اینجا یمانیه، بر سر کشیدن و طولی نکشید. حالا در متن انشاءالله با هم جمع خوانی میکنیم. اما کانت لا ساعتن، ساعت در زبان عربی به معنای حتما یک ساعت 60 دقیقه ای نیست، ممکنه چند دقیقه باشه. معمولا کاربردش به این شکله، یعنی دیری نگذشت، فاصله زیادی نشد که مولا علی هم از راه رسیدن و گفتند که احساس میکنم که تعبیر زیبایی که هست، که حالا راجع به این تعابیر جدا الان صحبت میکنیم، ظاهرا رسول الله تشریف دارن. گفتن بله، اومدن کنار رسول اکرم نشستن. طولی نکشید، ببخشید، اول امام حسن وارد شدن و رفتن کنار پیامبر اکرم نشستن، بعد حضرت امام حسین که طبعا در سن خردسالی هستن در کنار ایشون نشستن و به عنوان نفر چهارم مولا علیه السلام وارد شدن. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمایند وقتی دیدم که جمع خانواده جمع شدن، من هم نزدیک شدم و اجازه گرفتم و ملحق شدم. بنابراین در شکل روایی و داستانی معروف و مشهور حدیث کسا، در واقع خامس آل عبا یا خامس اهل کسا خود حضرت زهرا هستند، ولی در شکل دیگرش که جاودانه شده گویا ترتیب سنی مطرح است و تقریبا و خامس آل عبا، پنجمین نفر از آل عبا، حضرت امام حسین صلوات الله علیه می شوند که معمولا وقتی که در محافل حدیث کسا خوانده می شود، ذهن ها همه میره به طرف خامس آل عبا و به همین دلیل است که تقریبا سنت جاری شده و شکل معمول برگزاری این آیین شده است که معمولا چشم ها تر می شود، معمولا اشک ها جاری می شود، چون توی ذهن افراد خود به خود تداعی می شود چنین جمعی و بعد در فاصله چیزی حدود 50 سال 50-60 سال اون فاجعه عظیم کربلا اتفاق می افتد و در فاصله فجایع شهادت مولا علی علیه السلام و مصائب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مصائب بسیار و فجایع بسیار متاسفانه رخ داده در دوران حضرت امام حسن مجتبی و به خصوص در دوران حضرت سیدالشهدا صلوات الله علیهم اجمعین. اینا تداعی میشه و هر چقدر که بیشتر افرادی که بنا رو بر گفتن و شنیدن این قصه قرار دادن ذهن آماده تری داشته باشن، تعبیر احادیث ما معرفت است، عارفاً به حقه، اون معرفت، اون عرفان، اون ادای حق مطلب که چی داریم میگیم، چی داریم میشنویم، چگونه داریم میگیم و چگونه داریم میشنویم و چی رو داریم میشنویم و ما که داریم میشنویم کی هستیم، کجا هستیم، چه میکنیم و ارتباط برقرار کردن بین این مؤلفه ها خود به خود طبیعی است که البته لازم نیست، قیدم نداره. من همینجا اشاره کنم که برگزاری این آیین هیچ قیدی نداره، هیچ قیدی نداره، با هیچ چیز مقیدش نکردن. در طول این تاریخ 14-15 قرنی که داره هیچ چیز بهش اضافه نشده و نباید هم اضافه بشه. اگر هم اضافه بشود اون محظوراتی که در آیین ختم انام گفتیم نداره، چون قرآن نیست، چون بحث قرآن نیست اون محظورات هم وجود نداره، ولی هیچ اضافه و قید و ضمیمه‌ای هم لازم نیست داشته باشه. از جمله این که ضرورت نداره که حتما افراد گریه کنن، ضرورت نداره که اشک‌ها جاری بشود، ولی معمول چنین است که می شود. گاهی در تنهایی هم که این حدیث را آدم بخونه و برای خودش زمزمه کنه این حالت پیش می آید، حالت بسیار زیبایی است و به گونه ایست که شخص یا اشخاص در اون فضا، در تنهایی یا در اون محافل احساس میکنن که داره اون اتفاقاتی که پیامبر اکرم فرمودن میفته، داره حاجت ها روا میشه، داره غمها برداشته میشه، داره همها کفایت میشود. واقعا ملائکه نازل شدن، واقعا رحمت خدا شامل حال این افراد در خلوت یا در جلوت قرار گرفته. میماند چیزی که گفتیم حیف نگوییم و اون عبارت از این است که بعد از حدود 15 قرن که ما در نیمه قرن 15 هم از تاریخ وقوع این قصه اصحاب کسا هستیم، این روایت مشهورش زیبایی ها و ظرافت هایی داره که من گاهی اینطور به نظرم آمده که اگر این سوژه این قصه رو به همین ترتیبی که مختصر اشاره کردیم، از همین جا که گفتیم شروع میشه و همین جا هم که گفتیم ختم میشه، در اختیار هنرمند صاحب فنی که کارش رو خوب بلد باشه قرار بدن و از او بخواهند که یک اثر هنری ارائه بکنه، حالا به صورت نمایشنامه، به صورت فیلمنامه، به شعر، به صورت نقاشی یا هر چیز دیگری. من گاهی به نظرم آمده که در شکل و در ظرافت‌های خاصی که در نقل این روایت در این شکل مشهورش، در روایت مشهور حدیث کسا آمده، نحوه روایت حاکی از اینه که خود پیغمبر اکرم به این سمت بردن قضیه رو که اگر امروز شرایط امروزی ما بود، مثل این است که پیغمبر اکرم یک پوستر بسیار گویا، بسیار واضح و روشن از این قصه به دست مبارک خودشون طراحی کرده باشن، نقاشی کرده باشن که همه چیزهایی که باید در این منظره، در عمق این منظره، در عمق این پوستر به نمایش گذاشته بشه، همه رو در این تعبیه فرمودن و قرنهاست که این در اختیار ماست و ما دیگه باید امروز ببینیم که سهم ما چیست. ما چقدر از کسانی که دریافت کننده این حدیث کسا در یک قرن پیش بودن، دو قرن پیش بودن، 10 قرن پیش بودن، 14 قرن پیش بودن، چقدر ما از اونا جلوتریم و چقدر دستمون در ترویج از اونا بازتره و اونا چقدر کار کردن و ما چقدر کار کردیم و چه کارهایی که میتونیم بکنیم و نکرده ایم و چه کارهای زیبایی خالصانه و بی‌شایبه گذشتگان ما انجام دادن که ما انجام نمیدهیم. در واقع وارث و مدیون حق شناسی های گذشتگانمون، هم از علمای اعلام، محدثین، راویان، مورخان و پدرها، مادرها، معلمان، استادان که به فکر این قضایا بودن، توجه به این مسائل داشتن، مدیون اونا هستیم، وارث اونا هستیم، ولی چه بسا کمتر دغدغه این رو داریم که حق شناسی لازم تر از همه و به جاتر از همه رو که عبارت از ادامه دادن این سیر است، آیا انجام میدهیم یا انجام نمیدهیم. برای اینکه آماده بشیم با هم حدیث کسا رو مطابق آیین جمع‌خوانی حدیث کسا بخوانیم، توجه دارید که هیچ ضرورتی نداره که حتما همه عبارات و کلمات رو با دقت ادا کنید، اصلا هیچ چنین قیدی نداره، ولی بنا رو هم بر اینکه تکرار نکنید نذارید، تا اونجایی که میسر براتون تکرار کنید، هر چقدر دوست دارید صداتون رو بلندتر بکنید، دوست ندارید صداتون رو بلند نکنید، دوست دارید زمزمه بکنید، دوست ندارید زمزمه نکنید. به هر حال جمع‌خوانی بر همه این شکل‌های کار صادق هست و انشالله ما از فضیلت و آثار و برکاتش برخوردار خواهیم بود. برای آماده شدن به منظور جمع‌خوانی حدیث کسا در این روز مبارک و در این ایام مبارک یک صلوات عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمه الزهراء بنت رسول الله قال سمعت فاطمه انها قالت دخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمه فقلت عليك السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک بالله یا ابتا من الضعف فقال یا فاطمه ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به و صرت انظر الی و اذا وجهه یتلألأ کأنه البدر فی لیلة تمامه و کماله فکانت الا ساعة ما کانت الا ساعة و اذن بولدی الحسن قد اقبل و قال السلام علیک یا امه فقلت و علیک السلام یا قرة عینی و ثمرة فؤادی فقال یا امه انی اشم عندک رائحة طیبه کأنها رائحة جدی رسول الله فقلت نعم ان جدک تحت الکسا فاقبل الحسن و نحو الکسا و قال السلام علیک یا جدا یا رسول الله اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکسا قال و علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوزی قد اذنت لک و دخل معه تحت الکسا فما کانت الا ساعتا و اذن بولدی الحسین قد اقبل و قال السلام علیک یا امه فقلت و علیک السلام یا ولدی و یا قرة عینی و یا ثمرة فؤادی فقال لی یا امه انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جدی رسول الله فقلت نعم ان جدک و اخاک تحت الکسا فدن الحسین نحو الکسا و قال السلام علیک یا جدا السلام علیک یا من اختاره الله اتأذن لی ان اکون معکما تحت الکسا فقال و علیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکسا فاقبل عند ذلک ابو الحسن علی ابن ابی طالب و قال السلام علیک یا بنت رسول الله فقلت و علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمه انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة اخی و ابن عمی رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکسا فاقبل علی نحو الکسا و قال السلام علیک یا رسول الله اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکسا قال له و علیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لبایی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکسا ثم اتیت نحو الکسا و قلت السلام علیک یا ابتا یا رسول الله اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکسا قال و علیک السلام یا بنتی و یا بزعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکسا فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسا اخذ ابی رسول الله به طرفی الکسا و اومع بیده الیمنا الى السما و قال اللهم انا هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و حامتی لحمهم لحمی و دمهم یعلمونی ما یعلمهم و یحزنونی ما یحزنهم انا حربون لمن حاربهم و سلمون لمن سالمهم و عدوون لمن آداهم و محبون لمن احبهم انهم منی و انا منهم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیهم و اذهب عنهم هم الرجس و تحهرهم تطهیرا. فقال الله عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه الذین هم تحت الکسا. فقال الامین جبرائیل یا رب و من تحت الکسا؟ فقال عز وجل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. فقال جبرائیل یا رب اتعزن لی ان اهبت الی الارض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد اذنت لك. فهبت الامین جبرائیل و قال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى يقرؤك السلام و يخصك بالتحيه والاكرام و يقول لك بعزتي و جلالي اني ما خلقت سماء مبنيه ولا ارضا مدحيه ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا لاجلكم ومحبتكم وقد اذن لي ان ادخل معكم فهل تاذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا امين وحي الله انه نعم قد اذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمه وحفت بهم الملائكه واستغفرت لهم الى ان يتفرغوا. فقال علي اذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبه. فقال ابي رسول الله يا علي والذي بعث بالحق نبیان فاستفانی بالرسالت نجیان ما ذکر خبرنا فی هازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا و فیهم مهموم الا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته. فقال علي اذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا وال آخره. اللهم صل على محمد و آل محمد. با کسب موافقت و اجازه دبیر محترم جلسه من یک مطلب جامانده دارم از اون مطالب تخصصی به اختصار بیان کنم و انشالله سیر یا خاتمه سمینار رو دبیر محترم جلسه اعلام خواهند فرمود. مطلب جامانده این است که در مجمع البیان که وصفش رو کردیم و از زیبایی و دقت بحثی که امینالاسلام طبرسی ذیل آیه تطهیر آورده شرحی بیان کردیم، یک زمیمه و تکمله داره. جناب دکتر مرادی خیلی خوبه که این قسمت رو توجه بفرماین. در واقع از من به همه شماها هم از حاضرین و شاهدین و سمعان و مخاطبان برخطمون و به خصوص کسانی که کارشناس و متخصص علوم علوم قرآن و حدیث هستن، خیلی این مطلب قابل توجه و لازم به توجه هست. سبک بحث امین الاسلام طبرسی که علل حساب سبک بحث همه علمای شیعه در آیه تطهیر هست، در ارتباط با آیه تطهیر، این است که مطلب رو از اینجا شروع میکنن که این آیه اختصاص دارد به پنج تن آل عبا. این عبارت مرحوم طبرسی این است که واستدلت الشیعه و الاختصاص الآیه به هؤلاء الخمسه. مطلب رو اینطور آغاز میکنم، یعنی این آیه اختصاص داره به پنج تن آل عبا، و بعد سه تا دلیل میارن بر اینکه این آیه اختصاص داره به اصحاب کسا آل عبا. حق مطلب این است که این قضیه به عکسه، یعنی با همون بیانی که گفتیم که وقتی یک چنین قصه ای داره که از آیات قرآن، روش صحیح فهم و تفسیر و بیان قرآن این است که از این قصه شروع بشود و بعد عمومیت آیه و عمومیت بیان و هدایت قرآن در جای خودش در مرحله دوم قرار بگیره. بنابراین به عکسه، یعنی اگر با توجه به این قصه که خود پیامبر اکرم هم تطبیق این قصه و سبب نزول رو در واقع با آیه تطهیر به عهده گرفتن و اجرا کردن و تثبیت کردن که دیگه هیچ جای تردیدی درش نیست، وقتی اختصاص پیدا کند اون وقت معنای اون آیه هم یه اختصاصهایی پیدا میکنه و یک بیان خاص و ویژه‌ای پیدا میکند اون آیه، همون بیانی که در ادامه مطلب صاحب مجموع البیان آوردن که اولا انما معنای ویژه‌ای پیدا میکنه، یعنی معنای انحصار پیدا میکنه که این امتیاز مخصوص شما، یعنی این خانواده به خصوص است. این وقتیست که با توجه به این قصه اختصاص داده شود، ولی در مرحله بعدی که عمومیت پیدا میکنه دیگه این معنا رو انما نمیده. یورید و اراده خدا وقتی که قضیه خاص میشود معنای خاص پیدا میکنه و این اراده میشود اراده قطعی مسلمی که اون وقت منجر به این بیان این میشود که آیه تطهیر دلالت میکنه بر اینکه مخاطبانش، یعنی پیامبر و مولا علی علیه السلام و حضرت سیده طاهره و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین معصوم هستند، حتی اسمتشون هم این آیه برش دلالت میکنه، علاوه بر پاکی و مشتبه بودن و مصطفی بودن این افراد، معصوم بودنشون هم کاملا تأیید و تشویق میشود. یورید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. اون تطهیر تطهیر خاصی میشود که یک تعبیرش اسمته و کاملا اختصاصی میشه. این بس از این طرف، یعنی وقتی خاص این مخاطبین میشود کلمات اون آیه هم معانیش تحت تأثیر این تطبیق قرار میگیره. شما به یاد دارید به عنوان یک نمونه دیگه کارگاه تفسیر سوره شناخت آیه شریفه بقیت الله خیر لکم، اونم همینطور. وقتی عبارت بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین که مثل همینجا یک در واقع بخشی از یک آیه است، بقیت الله خیر لکم، و گویندش هم گوینده این عبارت هم حضرت شعیب پیامبر خدا علی نبینا و آله و السلام هستن و کلا سیاق سیاق دیگری است، ولی عبارت بقیت الله خیر لکم از اون سیاق در می آید و مطابق یک سبب نزول و باز مطابق اون بحث به لطف خدا دقیق و جامعی که در کارگاه علوم قرآنی و موضوع اصل و نزول داشتیم در مسیر دیگری قرار می گیره و بیان دیگری پیدا می کنه. بقیت الله می شود مهدی موعود و خیرون لکم معنای خاص و ویژه‌ای پیدا می کنه. ان کنتم مؤمنین اون معنای خاص پیدا می کنه که و من کپر بعد از آلکه فاولایی که همال فاسقون که آخر آیه استخلاف داشتیم در نیمه شعبان، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات که آخرش و این کپر بعد از آلکه فاولایی همال فاسقون. این نحوه بحث برای اینکه مورد قبول همگان قرار بگیره و برای اینکه نحوه بحث درست باشه، روش تحقیق و روش ارائه بحث تفسیری صحیح باشه، باید به عکس عنوان بشه. نباید گفته بشه که آیه اختصاص داره و بعد چون اختصاص داره بر حسب مذهب اختصاص داشتن بخوایم آیه رو معنا کنیم، باید بگیم که اگر این آیه رو از سیاق خودش خارج کنیم و مطابق این حدیث، مطابق این روایت یا با هر دلیل دیگری اونجا رو باید دلیل بیاریم. چه دلیل ما این کار رو میکنیم؟ با اون دلایل آیه رو خارج کنیم از اون سیاق افقی و عمودیش در قرآن، کلام خداست، هر خارج از سیاق خودش هم یعنی سیاق آیات و سوره های قرآن هم کلام خدا دلالت های خودشو داره، اینطور نیست که فاقد دلالت بشه. و چون خارج شده از اون جایگاه، اون وقت همونطوری که در آیه استخلاف داشتیم اونجا میبینیم که علامه طباطبایی میفرمایند که این آیه رو باید حق معنای هر یکیه که کلمات و عباراتش رو ادا کرد. این راه و روش کار در این قضیه است. مطلبی که غالبا مورد غفلت واقع شده و بیان نشده یا کمتر بیان شده، اونطوری که باید شاید بیان بشه شاید بیان نشده است، این است که خارج کردن یک آیه از سیاق افقی و سیاق عمودیش، یعنی سیاق متصل آیات و آیات سوره و سوره ها و همچنین سیاق متصل موضوعی که هر آیه، هر عبارتی از قرآن در کل قرآن داره، خارج کردن آیه از سیاق اولیه خودش دلایلی میخواد و ضوابطی داره و شرایطی داره که باید اونا رعایت بشود. بی حساب و کتاب نمیشود و نباید یک عبارت قرآنی رو در آورد و به هر شکل دیگری از اون عبارت استفاده کرد. بی حساب و کتاب نیست، ضابطه های دقیق رو داره. الان اینجا در آیه تطهیر ضابطش اولا خود بیان و دخالت و ورود پیامبر اکرمه، این ضابطه خیلی مهمه که اینجا رعایت شده، مشابهش باید رعایت بشه. دقیق تر و تخصصی تری بیان مطلب این است که وقتی از سیاق آیات و سوره ها این آیه مورد نظر خارج می شود، باید در سیاق دیگری که قرار داده میشه، همون نظامی که در اینو خوب دقت کنید، همون نظامی که در جایگزینی و قرار گرفتن اون آیه مورد نظر در قرآن اون آیه داشته، باید نظیر اون جایگاه رو به طور مقبول، مطلوب، صحیح باید در یه سیاق دیگری بهش بدیم، که بهترین نمونه همون آیه بقیت الله خیرون لکمه که وقتی از سیاق آیه و سورش در اومد رفت در یک سیاق دیگری، در سیاق یک مسائل تاریخی، مسائل اجتماعی و به نحوی بازتابهای متنوع و مختلف بیان قرآن، منتها در زندگی، در زندگی انسان، در تاریخ بشریت، در فرجام شناسی تاریخ بشریت، در آفرینش، در جهان خلقت، در اون سیاق خودش قرار داده شد. اون وقت بقیت الله شد امام، بقیت الله شد مهدی موعود، بقیت اللهی که در سیاق اصلی آیه و سورش به عنوان برکت خدا بود. حضرت شعیب دارن فرمیان به مردم، به امتشون که مردم اوفل کیل و المیزانه بالقسط، ترازو رو رعایت کنید، دقت و حساب و کتاب رو رعایت کنید در داد و ستدتون، در معاملاتتون مواظب باشید، کم فروشی نکنید و غیره. در اون ارتباط میفرمایند که بقیت الله خیرون لکم، به عنوان یک اصل بیان میکنند که شما که با خدایید و شما که تابع شریعت الهی هستید، باید توجه بکنید که اونی که به درد شما میخوره، خیرون لکم، براتون خوبه، براتون مفید، نجات بخش برای شما، بقیت الله. بقیت الله اونجا معنا میشه برکت خدا. شما در همه کارهاتون، در همه کسب و کارهاتون، در همه داد و ستدهاتون باید مراقب باشید که از برکت خدا محروم نشید، و الا حالا 2 گرم کمتر دریافت کردید، 2 گرم بیشتر دادید، کمتر گرفتید، بیشتر دادید در داد و ستد، در معاملات اصلا جای نگرانی نیست. باید نحوه کارتون به گونه ای باشه که برکت خدا رو از دست بدید. خب این اصل قضیه است، میاد به اون صورت. این نمونه ای است از این که وقتی از اون جایگاه بسیار دقیق و ضابط مندی که هر عبارتی در قرآن داره، در میان به قول اصول کافی 17,000 فرازی که قرآن داره، هر یک از فرازهای قرآن اون جایگاهی که در در میان این 17000 فراز قرآنی داره جایگاه دقیقاً حساب شده و منظم. حالا در بحث‌های اعجاز قرآن داشتیم که حتی اعجازهای عددی ریاضی، حتی گاهی اعجازهای پیچیده‌ای داره که این نظام‌های ریاضی برش حاکمه، حتی بر هر حرفش که کجا قرار بگیره، چه برسه بر هر عبارتش که کجای این 17000 فراز و این متن 17000 فرازی کلام الله که قرآن مجید هست قرار بگیره. قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن حکیم. شرط این که آیه از این سیاق خارج بشه و در سیاق دیگری بیان خودش رو داشته باشه، باز هم کلام خدا باشه، باز هم پیام خدا باشه، باز هم یادآور خدا و یادآور پیام‌های خدا باشه و خصوصیات قرآن رو داشته باشه، ذکر باشه، بلاغ باشه، نور باشه، رحمت باشه، بیان باشه، تبیان باشه، لازمش این است که این انتقال درست انجام گرفته باشه، یعنی با ضوابط خیلی دقیق نظیر اون ضوابط اولیه که بر شکل گرفتن قرآن، قرآن کریم، قرآن حکیم حاکم بوده، نظیرش اینجا رعایت بشه. اگر رعایت نشود و بی حساب و کتاب این کار انجام بشه، میشه چی؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی عبارت و فرازی از قرآن رو برداشتن و در جای دیگری که جای اون نیست و در سیاق که اون سیاق پس میزند، نمیپذیرد و قبول نمی کند که این آیه در اون سیاق قرار بگیره. عبارت دقیق در این آیه به عنوان کلام خدا نمیپذیرد که در اون سیاق قرار بگیرد، میشه یا حرفون الکلمه عن مواضعه و این کار مجاز نیست. میبینید که مطلب خیلی از نظر تخصصی و علمی دقیقه، یعنی مجاز نیست اصلا و مجاز هست حتما، و علاوه بر این در مرحله سوم نه تنها مجاز است، این کار باید انجام بشود که در قالب کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات ما نظیر این کار رو انجام داده ایم و شما به میزان اینکه هر چند تا بیشتر از اون کارگاه ها رو شاهد بوده باشید یا بعداً استفاده کرده باشید از فایل های صوتی یا به شکل دیگری از اون کارگاه ها، بیشتر متوجه هستید که این مطلبی که داره بیان میشه چگونه است. الحمدلله فکر میکنم که دیگه حق مطلب ادا شد و اگر دیگه چیزی مونده باشه و لازم باشه، عبارت از مطالبی است که حالا معلوم کنن دبیر محترم جلسه که زمان داریم یا نداریم، تا شما هم اگر بشود، اگر نشد که موکول به بعد میشه و طبق معمول شما دخالت میکنید، اضافه میکنید با گفته های خودتون و سوال و جواب هایی که احیانا پیش میاد. اگر گوشه ای از مطالب نیاز به تکمیل داشته باشه انجام میشه. اللهم صل علی
بسیار تشکر میکنیم از استاد بزرگوار، از مطالب بسیار ارزنده‌ای که ارائه فرمودن. زمان جلسه 20 دقیقه هست که به اتمام رسیده زمان رسمی جلسه، ولی اگر شما مشکلی نداشته باشید میتونیم در خدمت
به لطف خدا دیگه بستگی باشیم. بستگی داره به مدیریت شما و حضور جمع و بقیه برنامه.
با یک صلوات انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم برای پرسش و پاسخ.
بسم الله، اللهم صل و آل محمد.
با تشکر از شما، من یک سوالی داشتم درباره این حدیث. در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی ظاهرا خود ایشون این حدیث رو در ذیل اون در ادامه دعاها قرار ندادن و بعد ناشرین اینو در انتها اضافه کردن، مثل قرآن‌هایی که اول بوده. وقتی این حدیث با اون پشتوانه روایی هست، چرا ایشون که اون قد دقت داشتن اینو نیاوردن در مفاتیح شخصا؟
دقت مرحوم شیخ عباس قمی در همه کارهاشون از جمله در تألیف مفاتیح الجنان که بعد نیست اشاره کنیم که ایشون با کتاب فروشی اون وقتا انتشاراتون بودن، کتاب فروشی اسلامیه، صاحب کتاب فروشی اسلامیه مرحوم کتابچی بزرگ، خب اینا رفیق بودن، عمری با هم رفیق بودن، برای ایشون تعیین کرده بودن حتی قیمت هر نسخه از مفاتیح الجنان رو. از ایشون قول قطعی گرفته بودن که هرگز هیچ یک از نسخه های مفاتیح الجنان بیشتر از اون قیمت تعیین شده که مورد توافق و قراردادشون بوده فروخته نشود. و همچنین در طراحی کتاب، در کتاب‌آرایی به بیان امروزی، ایشون دقت‌هایی داشتن که تاکید داشتن که هر چه مطلبی که من در هر صفحه قرار دادم گوش تا گوش صفحه نباید تغییر کنه. و اون زمان میدادن به خطاط مینوشت، خطاطی که میخواد بنویسه و شما خطش رو گراور کنید و چاپ کنید حتما باید اولین کلمه هر صفحه اولین کلمه باشه که من در دست نویس خودم نوشتم و آخرین کلمه هم آخرین کلمه دست نویس من باشه. خب یه چنین دقتی میطلبیده است که ایشون وقتی مفاتیح الجنان رو به عنوان مجموعه دعاها و اذکار و اوراد و نمازها و غیر تهیه کردن، حدیث کسا دعا نیست، حدیث کسا نه ذکر نه دعاست نه مناجات و نه مثلا نماز به خصوصی است، یک حدیث و یک روایت. دقت ایشون ایجاب میکرده که در مجموعه دعایی که طراحی کردن با اون دقت که مفاتیح الجنانه و حتی در ملحقاتی که تحت عنوان باقیات الصالحات در اون نسخه اولیه طراحی شده توسط ایشون در حاشیه مفاتیح الجنان قرار بوده نوشته بشه و نوشته شده و چاپ شده سالها و بارها، حتی در اون هم نیاوردن، چون هم مفاتیح الجنان هم باقیات الصالحات تیپ محتواش معلوم بوده. حدیث کسا چون از اون تیپ نبوده، تیپ دیگری بوده، علارغم اون شهرت و غیره که خود ایشون در کتاب دیگری به نام فواید الرضویه، الفواید الرضویه، معروف به فواید الرضویه، در اون کتاب حدیث کسا رو آوردن نقل کردن و مثل علمای دیگه از این حدیث تجدید کردن و تاکید کردن بر اعتبارش و روایاتش. در واقع کارهایی که ما و دیگران انتظار داشتیم و داشتن که در مفاتیح الجنان انجام بدن، ایشون صلاح نمیدونستن در اون مجموعه حدیث کسا رو قرار بدن، در جای خودش در فواید الرضویه این کار رو کردن. بعد ناشرین به حساب این که مردم وقتی که میان کتاب دعا مفاتیح که میگن کتاب دعا، معروف بود، یادمونی که به جای مفاتیح خیلی هم بودن کتاب دعا، میان کتاب دعا بخرن و کتاب دعا مدت ها منحصر بود به همین مفاتیح الجنان، بعدها شکلهای دیگه پیدا شد، منتخبای مفاتیح پیدا شد، در عصر نزدیکتر به ما مفاتیح الجنان های مختلف، مفاتیح الجنان نوین و اینها پیدا شد. اون وقت کتاب دعای مفاتیح که به اختصار میگفتن همین بود. هم مردم خب طبعا میگفتن که چقدر خوب بود که این مفاتیح حدیث کسا هم داشت. ناشر حق نداشته مطابق دقت نظرهای مرحوم عباس قمی زانو داره که در متن کتاب بیاره، ولی خب این حق رو داشته که به صورت ضمیمه آخر بیاره و این کار انجام شد. کما اینکه خود شما اشاره کردید در مطرح کردن مطلب که هم بعضی از سوره های قرآن مثل یاسین و جمعه و سوره هایی که در شب قدر خونده میشه، روم و عنکبوت و دخان و اینا رو در بیان مرسوم شده که اول مفاتیح قرار بدن. نه اونا کاره عباس قمی است، چون کتاب قرآن نیست، کتاب دعاست، مصحف نیست، اونها رو نیاوردن ایشون، بعدا ناشر اضافه کردن، به همون حساب حدیث کسا رو اضافه کردن. اللهم صل علی
استاد. این که میفرمایید که یک حدیث هست و دعا نیست، این ظاهرا یه امر بی سابقه هستش که یک حدیث خونده میشه برای استجابت دعا. خواستم بگم همین نظیر دیگه ای هم داره این قضیه. حالا ما مثلا قرآن رو برای استجابت دعا داریم، قرائت قرآن رو، و بعد ادعیه، زیارات، اینا رو داریم، ولی این که حالا یک حدیثی بخواد مطرح بشه، یعنی حدیث به همون معنایی که
همه جا داره حدیث نقل میشه، روایت خونده میشه،
پس دیگه نظیری نداره، فقط همینه.
تا اونجایی که ذهن من قد میده نه، تنها موردی است که این به قول شما شبیه دعا، شبیه نذر، شبیه ذکر، شبیه ورد، اینها ازش استفاده شده، در حالت که طبیعتش یه حدیثه، یه روایته، شاید نظیر نداشته باشه.
مطلب بعد این که ظاهرا کل این حالا خواصی که این حدیث داره مربوط به این در جمع خونده شدنش هستش، درسته؟ یعنی بحث سر اینه که ترویج پیدا
کنه. نه، ما روی ترویج تاکید کردیم، هم در خلوت میشه خون، هم در جمع. هیچ اشاره ای نیست که اگر در جمع نباشه خونده نشه، نه، ممنوعیت نداره، محدودیت هم نداره، ولی شکل اصلی ترویجش جمعیه که گفتیم بدون هیچ قیدی، هر جمعی، هر دو نفری، هر سه نفری، هر جمعی که در ایستگاه اتوبوس تشکیل میشه، جمعی که در صفحه، متاسفانه خیلی وقتا خدا همه بیمارا رو شفا بده و همراهان بیمارا رو واقعا کمک کنه، یاری کنه، دلشون رو شاد نگه داره، هم بیمار و هم همراه رو، صفهای طولانی داروخانه ها، صفهای انتظار، اتاقهای انتظار مطب‌ها، درمانگاه ها و همه اینجاها، صفهایی که خب ما مدت ها خیلی زیاد داشتیم، الان کمتر داریم، ولی نه این که نداریم، صفه تخم مرغ، صفه عرض کنم شکر، صفه که انشالله امیدواریم که همونا رو دیگه نداشته باشیم، هم صفای بدتر نداشته باشیم. خب ما همسایه بیخه گوشمون سالیان سال نام صفهای طولانی داشتن، برای نهایتا اگر نوبتشون میشد و بهشون میرسید یک پاره نان سیاه که هیچ بنی بشری رغبت به خوردنش پیدا نمی کرد. به هر حال انواع این صفها، انواع این انتظارها، انواع این، و خیلی وقتا این جمع بین خود آدم هست و خودش، یعنی انگار که خودش و خودش دو نفرن و خودش باید به داد خودش برسه. اگر از من میپرسید برکت طرح سوال شما، من پیشنهاد میکنم که خیلی راحت میشه ارواح مؤمنین و مؤمنات رو صدا کرد و حتی در تنهایی هم میشود مجلس آراست. با پیادم مامان صدا کنه، بابا رو صدا کنه، عمو رو صدا کنه. خب شما عمری حدیث کسا میخوندید، حالا هم بیایید با من، و میان، حتما میان و با هم میخونن و آثار و برکاتش هم بی تردید شامل خواهد شد. بی تردید، این تأکیدایی که من میکنم اینا در واقع دیده و زیسته است، نقل نیست، روایت نیست، دیده و زیسته است. من بسیار شاهد بودم دور و نزدیک که واقعا حدیث کسا خونده شده و کارها انجام شده، مشکلات رفع شده، مصیبت‌ها آسان شده، هم و غم‌ها برداشته شده، حاجت‌ها به قول معروف روا شده، اصلا به شمار نمیاد. من بخوام یکی یکی به یاد بیارم، تکرار کنم و نقل کنم، فراوان. و یه سیستمیست در واقع، یه سامانه است که شناخته شده است. اون چیزی که متاسفانه آفتی که وجود داره غفلته. ما از این سامانه ها غالبا غافل میشیم، یه دفعه سر حساب میشیم که چند ساله، چند ده ساله من دیگه حدیث کسا نخوندم، چند ده ساله دیگه خونه ما حدیث کسا خونده نشده، چند ده ساله جایی که حدیث کسا میخوندن من حضور پیدا نکردم، چند ده ساله تو مسجد حدیث کسا نمیخونن. اینو شما یک اصطلاحی بکنید، تحقیق میدانی بکنید، یکی یکی مسجدها رو برید سر بزنید، در بزنید و ببینید که تو این چلو چند سال بعد از انقلاب حدیث کسا میخوندن، میخونن، چند بار میخونن، چه وقتایی میخونن، هفته یه بار تو برنامه های مسجد حدیث کسا خوندن دارن. چقدر زمان مگه طول کشید با هم جمع خوانی کرد؟ حالا زمان دقیقش رو لابد بعدن اعلام میکنن، شاید الان هم بتونن اعلام کنن. 20 دقیقه بیشتر نشد، 10 دقیقه، 10 دقیقه تا 15 دقیقه، واقعا همینطوره، تا 15 دقیقه بیشتر طول نمیشه. آیا هست برای مثلا بعد از، اگر بعضی مسجدها هنوز نماز جماعت صبح دارن، آیا مرسوم هست احیانا بعد از جماعت صبح؟ هر چند نفری که گرفتار نیستن، سرویسشون نمیره، بیمار نیستن، معذب نیستن، کسی منتظرشون نیست، 10 دقیقه دیرتر از مسجد برن و یه نفر بگه که قبل از این که بریم یه حدیث کسا بخونیم بعدم بریم. شما حاجت ندارید، شما گرفتاری ندارید، شما هم مقام ندارید، خودتون ندارید، نگران هم مقام مردم نیستید. اگه بیمار ندارید، واقعا نگران بیمار داشتن بیمارداران نیستید، نگران بیمارهایی که حالشون سخته توی این بیمارستان ها نیستی. توی خونه اگه اوضاع خیلی خوبه، همه چیز برای وفق مراده، everything is good، همه چیز عالی است، گهگاهی به یاد این میفتید که در 15 دقیقه بریم تو حال هوای این که یه حدیث کسا بخونیم، به نیت این که تو همه خونه ها همه چیز عالی باشه، تو همه خونه ها وضعیت خوب باشه، خونه همسایه هم دعوا نباشه، اون خونه اون طرفتر هم گرسنه نخوابن، اون خونه اون طرفتر هم مسافر نیامده نداشته باشن، دلشون مثل سیر و سرکه نجوشه، اون خونه اون طرفتر فلان هم مقام اقتصادی رو نداشته باشن، زندانی اقتصادی نداشته باشن. بله،
خیلی تشکر میکنم. یه سوالی من دارم، البته سوال نیست، این تأکید مطالبیه که شما فرمودید. وقتی میخوان صحت سند حدیث کسا رو زیر سوال ببرن، که هم پیش میاد، یکی از مواردی که نقل میکنن اینه که از افراد مختلف نقل شده، مثلا از ام سلمه، از عایشه، از حضرت فاطمه سلام الله علیه. و الان شما فرمودید این برای من خیلی جالب بود. خب پیامبر هر سه بار، هر چهار بار این عمل رو انجام دادن تا فرنگ سازی.
خیلی واضح نشون دهنده تعدد این قصه است. این نشون میده که و گفتیم یکی از مسلمات سیره پیامبر اکرم است که از مجموع این روایات فراوان برمیآید که پیامبر اکرم در برنامه کارشون، در دستور کارشون بوده است که هر از گاهی به شیوه های مختلف این مسئله رو که دو سه کلمه، به قول حضرت امام رضوان الله علیه دو کلمه حرفم بیشتر نیست و مطابق فرهنگ عامه پارسی دو کلمه حرف حساب اصرار داشتن و در دستور کارشون این بوده که این دو کلمه حرف حساب رو به شکل‌های مختلف مطرح کنن، جا بیاندازن و بدن به دست دیگران و اون آثاری که مطرح شد اینا واضحه، ولی چه بسا گفتنش هم بهتر باشه یا لازم باشه که اون آثاری هم که بیان شد براش به طور طبیعی به خاطر این است که وقتی خدا ببینه که امت پیامبر، پیروان پیامبر اکرم یک کاری رو که مطلوب پیامبر اکرم هست مورد توجه ایشونه انجام میدهن، خب طبعا حاجتشون روا میکنه، طبعا رحمتش رو شامل حال اونا میکنه، طبعا اونها رو میبخشه، اونها رو میامرزه، مورد توجه خودش قرار میده، طبعا هم غمشون رفع میکنه، آرامش و آسایش براشون فراهم میکنه. این طبیعیه و وقتی که ما به فکر نباشیم، دغدغه این رو نداشته باشیم که کاری رو که مطلوب پیامبر ماست انجام بدیم، خب طبیعی است که از این آثار و برکاتش هم محروم خواهیم. اللهم صل. گفتیم که شکل نقل روایتش هم اصلا مطرح نیست که به چه شکلی باشه، به هر شکلی از جمله اون که با هم خوندیم، ولی به هر شکلی، با هر به قول معروف متنی، با هر انشایی، با هر سیاقی، به صورت شعر، به هر زبانی، به هر بیانی، برای بچه‌ها، برای بزرگ‌ها، غیره این نقل بشود، گفتن 10 دقیقه، حدود 10 دقیقه وقت روش بگذاریم و این نقل این حدیث کسا رو انجام بدهیم، این کار صورت گرفته و آثار برکات خودش هم خواهد. بفرمایید.
بسیار تشکر میکنیم. در همین جا 79 سمینار علمی فرهنگی آیین جمعخانی حدیث کسا رو با گرامی داشته میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت به پایان میبریم. اللهم صل.
خدا رو شکر.